به جرأت میشه گفت که سرزمین فلسطین و به طور مشخص شهر اورشلیم ملتهب ترین و پرحاشیه ترین نقطه دنیاست. از هر سمتی که به تاریخ نگاه کنیم و هر طور که تاریخ رو مرور کنیم، امکان نداره که به این مکان برخورد نکنیم. جنجالی ترین مکان دنیا و جایی که زمانی مردم معتقد بودن اونجا مرکز جهانه. جایی که سرزمین موعود یهودیاست، قبله اول مسلمون هاست و مقدس ترین مکان مسیحی هاست. مکانی که همه ادیان ابراهیمی بر سر مالکیتش با هم جنگیدن. اورشلیم یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا که بیش از 50 بار مورد هجوم قرار گرفته و حداقل 2 بارم کامل ویران شده و دوباره بازسازی شده. ما در پادکست رخ همیشه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ رو مرور می‌کنیم. ولی به نظر میاد که تأثیر مثبت و منفی هیچ آدمی به اندازه تأثیر سرزمین فلسطین و شهر اورشلیم یا همون بیت المقدس در تاریخ سیاسی و اجتماعی دنیا انقدر پررنگ نبوده. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که در اپیزود ویژه‌ای به طور کامل به تاریخچه سرزمین فلسطین و شهر اورشلیم بپردازیم. اگه میخواید بدونید که ریشه درگیری‌های امروز اسرائیل و فلسطین از کجا اومده، اگه میخواید بدونید که تاریخچه قوم یهود و شهر اورشلیم چی بوده، و اگه میخواید بدونید که دلیل یهود ستیزی و دشمنی ملت‌های مختلف با یهودیا چی بوده، به داستان دو قسمتی سرزمین فلسطین گوش کنید. ما داستان رو از 2000 سال قبل از میلاد شروع می‌کنیم و تا تحولات معاصر پیگیری می‌کنیم. درود به همراهان دوست داشتنی پادکست رخ. به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و قراره در این داستان دو قسمتی از تاریخچه سرزمین فلسطین براتون بگم. از اونچه که بر قوم یهود و یهودیان گذشت. از منازعات بین یهودیان با اقوام دیگه، از ریشه های یهودی ستیزی، از اونچه که منجر به تشکیل کشور اسرائیل شد و در نهایت از جنگ های بین اعراب و اسرائیل. اگه با دقت بیشتر از همیشه به این دو قسمت گوش کنید، احتمالاً مثل من پاسخ خیلی از سوالاتتون رو در مورد موضوعاتی که قرار راجع بهشون صحبت کنیم میگیرید. پس با تمرکز کافی با ما همراه باشید. حامی این قسمت برند رست هست که اون رو با مجموعه مبلمان و اسباب و اساسیه بروز و با کیفیتش میشناسید. چیزی که ممکنه راجع به برند رست ندونید اینه که رست علاوه بر دیزاین و تولید اسباب خانه، با حمایت از بافنده های محلی یه لاین فرش دست باف رو از سال 98 ایجاد کرده که دقیقاً متناسب با سلیقه‌شون در مبلمان ساده و بروزه. تمامی فرشا، گیلیم، گبه و گیلیم فرشای این لاین یا در استودیوی دیزاین رست طراحی شدن و یا به سلیقه این استودیو از دست بافهای بافندگان فارس و خراسان انتخاب شدن. اگه از شیراز، تهران یا کرج به این قسمت گوش میکنید، پیشنهاد میکنم محصولات رست رو در نمایشگاهشون از نزدیک ببینید و برای دیدن محصولات یا خرید آنلاین از سایر شهرها به آدرس اینستاگرام و وبسایتشون که توی توضیحات براتون گذاشتم حتما سر بزنید. از مبلمان، سرویس خواب و سایر محصولات چوبی تا فرش دست بافت یا حتی ظروف و اکسسوری های دستساز خونه رو میتونید از رست انتخاب کنید. قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم، یه توضیح کوتاهی راجع به دو سه تا از اسامی بهتون بدم، بعد بریم سراغ داستان. اولین توضیح مربوط میشه به نام شهر بیت المقدس یا اورشلیم. در خصوص ریشه اسم شهر اورشلیم، روایت‌های مختلفی وجود داره که ما بهش ورود نمی‌کنیم و به این بسنده می‌کنیم که در کل اورشلیم به معنی سرزمین صلحه. چقدرم که اونجا صلح حاکمه. بعدها و بعد از ورود مسلمان‌ها به اون سرزمین، به خاطر قداستی که اونجا برای مسلمان‌ها هم پیدا کرد، اورشلیم به نام سرزمین مقدس هم نامگذاری شد. سرزمین مقدس یا همون بیت المقدس. در هر صورت ما در اپیزود از هر دوی این اسامی به دفعات استفاده می‌کنیم. موضوع دیگه نام سرزمین فلسطینه که نام اپیزودم ازش گرفته شده. ببینید، قبل از اینکه یهودی‌ها به اورشلیم بیان و به اون منطقه مهاجرت کنن، اقوام دیگه‌ای هم در اون سرزمین زندگی می‌کردن که یکیشون قومی بود به نام قوم فلسطی که به زیستگاه این قوم سرزمین فلسطی یا سرزمین فلسطین میگن و به خاطر قدمتی که این قوم داره به کل اون منطقه میگن سرزمین فلسطین. قوم فلسطی هیچ ارتباطی به یهودیا و بعد مسیحیا و مسلمونا نداره و قبل از همه اینا ساکنان سرزمین فلسطین بوده. البته که این منطقه در دوران مختلف اسامی زیادی داشته و فلسطین تنها اسمش نبوده. ولی ما برای راحتی کارمون تا آخر اپیزود از این اسم استفاده میکنیم. اولین کسایی هم که به سرزمین فلسطین اومدن احتمالاً اقوام سامی بودن. سام پسر نوح بود که نام اقوام سامی از اسم ایشون گرفته شده و ریشه قوم یهود و اقوام دیگه‌ای که در اون سرزمین بودن احتمالاً برمیگرده به همین اقوام سامی که ما فعلاً باهاشون کاری نداریم. یه نکته ای هم که باید اضافه کنم اینه که وقتی ما داریم درباره 2000 سال قبل از میلاد صحبت می‌کنیم، بیشتر منابع ما منابع تاریخی مذهبی هن که خب ایرادات زیادی هم بهشون وارده و بحث هم در موردشون زیاده. ولی هر چقدر که بیایم جلوتر و مخصوصا وقتی به اواخر این اپیزود و اپیزود دوم برسیم، مباحث مستند تاریخی مستقل از مباحث دینی پررنگتر میشه. خب با این توضیحات بریم سراغ داستان و ماجرا رو از روز اول دنبال کنیم. از اولین باری که حضرت ابراهیم و قومش پا به سرزمین فلسطین گذاشتن. حدود 4000 سال پیش حضرت ابراهیم به همراه گروهی از همراهانش توی سفر تاریخی مهاجرت کردن به سمت سرزمین فلسطین. طبق اعتقادات مذهبی در جریان این سفر تاریخی به ابراهیم وحی میشه که اگه دعوت حضرت حق رو لبیک بگه و مطیع خداوند بشه، خداوند هم در ازاش خودش و فرزندانش و خاندانش و نسل‌های بعدیش رو مورد رحمت قرار میده. علاوه بر این خداوند وعده مالکیت سرزمین کنعان که سرزمین فلسطین قسمتی از اون حساب میشه رو داد به ابراهیم. پس خدا گفت هم خودت و خاندانت رو مورد لطف قرار میدم و هم سرزمینی رو که بهش مهاجرت کردی رو میدم بهت. سرزمینی که یهودی‌ها بهش سرزمین موعود هم میگن. این روایت در تورات و در قسمت سفر آفرینش اومده. تا اینجا میدونیم که احتمالاً ابراهیم به همراه خانواده و قومش مهاجرت کرده به جایی که ما امروز به نام سرزمین فلسطین میشناسیمش. خب طبق روایات مذهبی ابراهیم دعوت خدا رو لبیک گفت و به همراه قومش در سرزمین فلسطین ساکن شد و تا 400 سال بعد هم این قوم در سرزمین فلسطین زندگی کردند. از سال 2000 قبل از میلاد که حضرت ابراهیم به فلسطین اومد تا سال 1600 قبل از میلاد که تعداد زیادی از نوادگان ابراهیم به مصر رفتن، تحول مهمی اتفاق نیفتاد و تو این 400 سال قوم ابراهیم در سرزمین فلسطین زندگی نسبتاً آرومی رو سپری کردن و در کنار اقوام دیگه‌ای که اونجا بودن، اونا هم در اون سرزمین زندگیشون رو می‌کردن. بعد از 400 سال زندگی در سرزمین فلسطین، قسمتی از نوادگان ابراهیم تصمیم میگیرن که به مصر مهاجرت کنن. علت اصلی این مهاجرت خشکسالی بود که در سرزمین فلسطین اومده بود. منتها مضاف بر این، اون زمان یوسف از نوادگان ابراهیم هم که از قبل به مصر برده شده بود، در مصر به جایگاه ویژه‌ای رسیده بود و وجود یوسف هم در این مهاجرت تأثیرگذار بود. پسر حضرت ابراهیم میشد اسحاق، پسر اسحاق یعقوب بود و پسر یعقوب هم یوسف بود که الان پارتی قوم ابراهیم در مصر حساب می شد. نوادگان ابراهیم مهاجرت کردند به مصر و حدود 400 سال هم اونا در مصر زندگی کردند. منتها این بار با رنج و مشقت زیاد. هرچقدر از زمان مهاجرت قوم ابراهیم به مصر می گذشت، رابطه اونا با مصری ها خرابتر می شد. کار به جایی رسید که قوم ابراهیم در مصر به بردگی گرفته شدند. فرعون مصر حتی دستور داد که زاد و ولد این قوم هم ممنوع بشه. در صورت ناجی این قوم در قالب حضرت موسی ظاهر شد. همون داستانی که همه میدونیم. رود نیل و نوزادی که توش رها میکنن و همسر فرعون که نوزاد رو بزرگ میکنه و نوزادم در نهایت میشه حضرت موسی. هزاران نفر به رهبری حضرت موسی قیام میکنن و بعد همونا از مصر میرن به سمت صحرای سینا. اونا در مرز بین مصر و صحرای سینا از آب میگذرن و در صحرای سینا ساکن میشن. پیروان موسی نزدیک به 40 سال در صحرای سینا موندن و تو این مدت حضرت موسی هم از دنیا رفت و بعد از این 40 سال بود که اونا تصمیم گرفتن راهشون رو ادامه بدن و برگردن به سرزمینی که 400 سال قبل از اونجا مهاجرت کرده بودن، یعنی سرزمین فلسطین. برگردن به فلسطین و اون منطقه رو تصرف کنن و حاکمیتش رو به دست بگیرن. البته در این سفری که پیروان موسی از مصر به صحرای سینا و از اونجا به سرزمین فلسطین داشتن، اونا تنها نبودن و جمعیتی از مصری‌های ناراضی از حاکمیت هم اونا رو همراهی کرده بودن و با اونا در صحرای سینا زندگی کرده بودن و باهاشون به فلسطین هم رفتن. به تعبیر مارکس، اون چه که اونا رو به هم پیوند میداد، رنج بردگی و زجر اسارت نزد اربابای مصریشون بود. به این گروهی که در این مهاجرت شرکت داشتن میگن بنی اسرائیلی ها. در خصوص اسم اسرائیل روایت های مختلفی است. بعضیا ریشه کلمه اسرائیل رو در زبان عبری قدیمی میدونن و میگن که این کلمه از دو بخش اسر یعنی بنده و ایل به معنی خدا تشکیل شده که میشه بنده خدا. روایت مذهبی هم میگه اسرائیل اسم و لقب حضرت یعقوبه و بنی اسرائیل میشه فرزندان یعقوب. ولی در کل به اون دسته از مردم غالباً یهودی که از مصر فرار کردن و از دریا و صحرا گذشتن و به سرزمین اجدادیشون برگشتن قوم بنی اسرائیل گفته میشه که یهودیان هم از بنی اسرائیلیان نشأت میگیرن. یهودیان بخشی از نوادگان ابراهیم و پیروان دین حضرت موسی دین یهود. یهودی‌ها با توجه به اعتقادات مذهبیشون همیشه بر این باور بودن که خداوند قوم اونها رو برگزیده و اونها قوم گزینش شده و برتر خدا هستن و حالا خروج معجزه‌وار از مصر و بازگشت به سرزمین اجدادی این باور یهودی‌ها رو محکم‌تر کرد و اونا گفتن که حتماً برگزیده و مورد توجه خاص خدا هستن که تونستن قصر در برن. همینجا میخوایم یه موضوع بسیار مهمی رو باز کنیم و تا آخر داستان هم جسته و گریخته بهش بپردازیم. خواهش میکنم که خوب دقت کنیم. همونطور که گفتیم یهودی‌ها تو مصر نتونستن با مصری ها کنار بیان و اونا در جامعه مصر نتونستن خودشونو حل کنن. به تاریخ که نگاه کنیم متوجه میشیم اتفاقی که در مصر برای یهودی‌ها افتاد در چندین و چند جای دیگه هم تکرار و تکرار شد و یهودی‌ها تقریباً در هیچ جامعه‌ای نتونستن با بقیه بر بخورن و تو اون جامعه حل بشن. یکی از اصلی ترین دلایلش هم همین موضوع بود که اونا خودشون رو برگزیده و مورد توجه خاص خدا و یه جورایی قوم برتر می‌دونستن. در کنار این موضوع اونا با هیچ کسی خارج از قومشون وصلت نمی‌کردن، به هیچ کس اجازه نمیدادن به دینشون ملحق بشه و کسی رو تو جمعشون راه نمیدادن و در مجموع یه حالت تافته جدا بافته برای خودشون داشتن و همه اینا دلایل ریشه‌ای یهودی ستیزی در طول تاریخ بوده. این احساس برگزیده بودن و متفاوت بودن از دیگران به طور طبیعی و اجتناب ناپذیری همیشه زمینه بروز خشم و حسادت و نفرت سایر مردم از یهودی‌ها بوده. در خصوص دین یهود هم برخلاف اسلام و مسیحیت اینطور نیست که شما بگی من میخوام از فردا یهودی بشم. نه. یهودی بودن هم به معنی اعتقاد به دین یهوده و هم به معنی این که شما باید نژادت هم به قوم یهود برگرده. یهودیت یه دین خصوصی و مختص یک قوم بوده و هیچ وقت هم اونا آیین خودشون رو تبلیغ نمی کنن چون خصوصیه دیگه. اصلا همین که چه کسی یهودی حساب میشه خودش محل مناقشه بوده و هست. ولی در کل گویا کسی که مادرش یهودی باشه خودش هم یهودی حساب میشه و یهودی بودن از مادر به ارث میرسه. خب تا اینجا رو داشته باشید، راجع به این موضوع در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. در ادامه داستان خروج از مصر و پیامبری حضرت موسی، در کوه سینا یه رشته قوانینی از جانب خداوند به حضرت موسی وحی شد که حضرت موسی هم این قوانین رو به امت خودش ابلاغ کرد و این قوانین شد شاکله مذهب یهودیت و با اجرای این قوانین یهودیا از هیبت یک قوم یا گروه خارج شدن و به هیبت یک مجموعه یا ملت در اومدن. یک ملت با دین مشخص و خصوصی و قوانین ثابت. قوانین موسی با قوانین انگشت شماری که قبلش وجود داشت مثل قانون حمورابی یه فرق اساسی داشت. فرقش در این بود که منشأ قوانین قبلی انسان بود، در صورتی که منشأ قوانین موسی فرازمینی و خدایی و بدون تغییر بود. قوانین قبلی سکولار بودن ولی قوانین موسی کاملا بر مبنای مذهب بود و به اعتقاد خودشون خواست خدا در اون مد نظر گرفته شده بود. قوانین موسی طوری بود که اگه رعایت نمی شد طرف هم مجرم بود و هم گناهکار مذهبی. کسی هم نمیتونست درش اما و اگر بیاره چون قوانین خدا بود. در ادامه بعد از اینکه موسی از دنیا رفت، جانشینش جاشوا به پشوانه و همراهی یهودیای دیگه به سمت سرزمین فلسطین و اورشلیم حرکت کردند. جاشوا و جانشینانش به مرور تونستن اون منطقه رو تصرف کنن و در فاصله سالهای 1200 تا 1100 قبل از میلاد یهودیا تونستن برای اولین بار در تاریخ کشور یهود رو در سرزمین فلسطین پایه‌گذاری کنن. حامی این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله، اپلیکیشن آچاره. شما برای انجام هر سرویسی که تو خونتون نیاز دارید نیاز نیست بخواید از این ور اون ور پرسجو کنید و دنبال متخصص بگردید. شما میتونید همه روزه حتی روزهای تعطیل سفارشتون رو از سایت یا اپلیکیشن آچاره و یا از طریق تلفن 1471 ثبت کنید و تازه میتونید متخصصی که قراره براتون بیاد هم خودتون از بین صدها متخصص آچاره بر اساس امتیاز کاربرای دیگه انتخاب کنید. از لحاظ امنیت هم خیالتون راحت باشه چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سختگیری میکنه و برای همینه که میلیون‌ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و درهای خونه‌شون رو به روی آچاره باز کردن. آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه زمینه‌ها داره که شما میتونید با کد تخفیف رخ ROKH تا 15% هم از آچاره تخفیف بگیرید. حامی این قسمت آچاره. تا اینجای داستان ما این چیزا رو روایت کردیم. ورود یهودیا به سرزمین فلسطین همراه با حضرت ابراهیم، مهاجرتشون به مصر و پیامبری حضرت موسی و بازگشت یهودیا به سرزمین فلسطین و تشکیل اولین کشور یهودی در تاریخ. خب یهودیا برگشتن به سرزمین فلسطین و اون سرزمین رو فتح کردن. منتها اونا هنوز موفق به فتح اورشلیم نشده بودن. این اولین حکومت یهودیا خیلی شبیه به یه قدرت سیاسی نبود چون یه نظام کت خدامنشی بر اساس 12 قبیله ی قوم یهودی بود که هر کدوم توی منطقه از سرزمین فلسطین قدرت رو در دست داشتن. به جای حاکمیت ملی، حاکمیت قبیله‌ای حکم فرما بود که هر کدوم از این قبیله ها به یکی از 12 تا پسر حضرت یعقوب پیامبر می رسیدن. 12 پسر یعقوب و 12 قبیله بنی اسرائیل، بدون رهبری واحد و بدون حکومت مرکزی واحد. همین فقدان یه حکومت مرکزی قوی به ضرر یهودیا شد، چون که اونا در مقابل نیروهای مهاجم آسیب پذیر بودن و انسجام لازم رو نداشتن. در آغاز هزاره قبل از میلاد، سران و بزرگان 12 تا قبیله که ستون فقرات یهودیای مستقر در سرزمین فلسطین رو تشکیل میدادن، تصمیم به ایجاد یه نظام پادشاهی با یه قدرت مرکزی گرفتن. اولین پادشاهی که از سمت 12 قوم یهود انتخاب شد، شاول یا همون تالوت بود. شاول خیلی هم سریع انتخاب شد، چرا که مهاجمین فلسطینی که قبلا دربارشون گفتیم به یهودیا حمله کرده بودن و اونا هم باید مقاومت میکردن. ولی شاول نتونست مقابل قوم فلسطینیا مقاومت کنه و یک سال بعد از انتخابش به همراه پسرش کشته شد و دامادش داوود جاش رو گرفت، همون حضرت داوود. هر چقدر که شاول ناموفق بود، داوود موفق بود. داوود اومد قدرت‌های محلی رو منسجم کرد و نظام 12 قبیله‌ای رو کامل گذاشت کنار و تونست نیروی قدرتمندی جمع کنه و تهدید فلسطینی‌ها و سایر دشمنان رو با یه سری نبردهای منظم از بین ببره. تو 40 سالی که داوود سر کار بود، جدای از سلطنت و پادشاهی، داوود از جایگاه روحانی و پیامبری هم برخوردار بود و اشعار و مزامیرش هم معروف بود. کلن داوود یه رهبر کاریزماتیک مذهبی و نظامی بود که در بین مردم عادی هم خیلی محبوب بود، مخصوصا که وضعیت اقتصادی مردم هم در زمان داوود خوب شده بود. کار دیگه‌ای که داوود کرد تصرف شهر اورشلیم بود. گفتیم که یهودی‌ها بعد از بازگشت از مصر سرزمین فلسطین رو تصرف کردن ولی اورشلیم رو نه. و این داوود بود که تونست اورشلیم رو تصرف کنه. شهر اورشلیم دارای دو تا ویژگی خاص بود. اول اینکه شواهد تاریخی نشون میداد اون شهر حتی قبل از حضرت ابراهیم هم یه جایگاه معنوی داشته و بعد از حضرت ابراهیم هم که جایگاهش ویژه‌تر شد. بعدش هم اورشلیم از نظر جغرافیایی حلقه اتصال شمال به جنوب سرزمین فلسطین بود و تصرف این شهر اهمیت استراتژیک هم داشت. و داوود برای اتصال سرزمین‌هایی که در جنوب و شمال تصرف کرده بود، باید اورشلیم رو هم تصرف می‌کرد که در سال ششم پادشاهیش این کار رو کرد. داوود در اورشلیم نه کشتاری کرد و نه کسی رو از این شهر بیرون کرد و کاری هم به کار مردم نداشت. داوود اورشلیم رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد و بعدم شروع کرد به ساخت عبادتگاه برای یهودیا. داوود حتی زمینی که برای ساخت عبادتگاه در نظر گرفته بودم از حاکم شکست خورده اورشلیم خریداری کرد. به دستور داوود صندوق مقدس یهودیا هم به اورشلیم منتقل شد. صندوق مقدسی که نسخه اصلی 10 فرمان توی صندوق نگهداری می شد. 10 فرمان هم که فرامینی بود که خدا در کوه طور در صحرای سینا به حضرت موسی داده بود. حضرت موسی قبل از مرگش 10 فرمان خدا رو روی دو تا لوح سنگی نوشت و این دو لوح در صندوق مقدس قرار داده شده بود و یهودی‌ها این صندوق رو هر جا می‌رفتن با خودشون می‌بردن و یه جورایی با ارزش‌ترین داراییشون این صندوق و محتویاتش بود که به دستور داوود به اورشلیم منتقل شده بود. دوران 40 ساله پادشاهی داوود درخشان‌ترین دوران پادشاهی یهودیت بود. بعد از داوود پادشاهی رسید به پسر چهارمش سلیمان یا همون حضرت سلیمان. سه تا پسر دیگه داوود در جنگ‌ها کشته شده بودن و پادشاهی رسید به پسر چهارمش سلیمان. مهمترین اتفاقی که در زمان حضرت سلیمان افتاد، ساخت معبد و عبادتگاه بزرگ و معروف سلیمان بود. حضرت سلیمان در طول 7 سال بزرگترین و باشکوه ترین معبد یهودیا به نام معبد سلیمان یا هیکل سلیمان رو بالای کوهی به نام کوه مقدس در اورشلیم ساخت و صندوق مقدسم گذاشتن توی این معبد بزرگ. حضرت سلیمان پادشاه خوبی بود و کاخهای بزرگی هم ساخت. ولی سلیمان برای این ساخت و سازها با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران هم دو تا راه بیشتر نداشت. یا اینکه خرجا رو کم کنه یا اینکه مالیات ها رو زیاد کنه. که خب سلیمان دومی رو انتخاب کرد و مالیات ها رو زیاد کرد و به تبع این تصمیمش موجب نارضایتی مردم شد. یه موزه حاشیه‌ای دیگه هم در خصوص سلیمان یک تا پرست نبودن همسرانش بود. در پایبندی حضرت سلیمان به دین یهود که هیچ تردیدی نبود. ولی بعضی از همسرانش گویا بت پرست بودن و یک تا پرست نبودن و این موضوع یهودی‌های مؤمن رو ناراضی کرده بود. یه موضوع دیگه هم این بود که بعد از ساخت معابد و مخصوصاً معبد سلیمان، اگرچه این معبد خیلی بزرگ و زیبا بود، اما بیشتر شبیه به همون معابد بزرگی بود که بت پرستا توشون بتاشون رو نگه می‌داشتن. و همه اینا بر مشکلات حضرت سلیمان اضافه کرد. موازی با این داستانا یه اختلافی هم بین یهودی‌های جنوب و یهودی‌های شمال پیش اومده بود. چون داوود و سلیمان هر دو جنوبی بودن، یهودی‌های شمال دیگه بعد از به وجود اومدن حاشیه‌ای که کمی قبل‌تر گفتیم، خیلی از سلیمان پشتیبانی نکردند. مخصوصاً حالا که مالیات هم بالا رفته بود. در هر صورت حضرت سلیمان تقریباً 40 سال با اقتدار فرمانروایی کرد و بعدش هم از دنیا رفت. بعد از فوت حضرت سلیمان در سال 931 قبل از میلاد بود که کشور یهود در مسیر فروپاشی قرار گرفت. مخالفت‌ها در شمال سرزمین فلسطین و در دمشق که اون زمان جزو خاک شمال یهود بود شروع شد و به سمت جنوب گسترده تر شد و در نهایت سرزمین یهود به دو بخش شمالی و جنوبی تجزیه شد. هنوز 1 سال از مرگ سلیمان نگذشته بود که جنگ خونینی بین یهودیای شمال و جنوب در گرفت و این جنگ منجر به از هم پاشیدن پادشاهی یکپارچه یهود شد. نتایج فاجعه بار این جنگ برای یهودی‌ها تقسیم کشور پادشاهی یهود به دو کشور اسرائیل در شمال و یهودیه با مرکزیت اورشلیم در جنوب بود. سرزمین یهودیای شمال که اسرائیل رو تشکیل میداد شامل شمال فلسطین امروزی به علاوه بخشایی از لبنان و سوریه بود و مردمان این سرزمینم 10 تا قوم از 12 قوم بنی اسرائیل بودند. سرزمین یهودیای جنوب یا همون یهودیه هم 2 تا قوم از 12 قوم پسران یعقوب بودند. درگیری و رقابت بین این دو کشور یهودی هر دوی اونا رو آسیب پذیر و ضعیف کرد و همزمان با ضعیف شدن این دو کشور یهودی، آشوریان و بابلیان هم داشتن به نوبت در همسایگی اونا قدرت می گرفتن. داستان کامل آشور و بابل و جنگ هایی که با همدیگه و با کشورهای دیگه داشتن رو در اپیزود اول داستان زندگی کوروش قبلن روایت کردیم و الان هم بهش یه اشارهی می کنیم. با ضعیف شدن دو کشور یهودی اسرائیل و یهودیه، اول این آشوری ها بودن که وارد سرزمین فلسطین و کشور یهودی شمال یعنی اسرائیل شدن و شام یا سوریه امروزی که بخشی از اسرائیل بود رو تصرف کردن و بعد هم کل کشور اسرائیل در شمال رو فتح کردن. البته آشوری ها 10 سال طول کشید که اسرائیل رو گرفتن و تو این مدت اونا 3 تا پادشاه هم عوض کردن. در جنگ بین یهودیای شمال و آشوری‌ها، چون یهودی‌ها خیلی مقاومت کردند، امپراتور آشور که از مقاومت یهودی‌ها عصبانی شده بود، دستور داد که اونا رو به صورت برده و اسیر از مناطقی که زندگی می‌کردن بیرون کنن و ببرنشون به بین‌النهرین. یه تبعید اجباری و تجربه تلخ برای یهودی‌های شمال. البته یهودی‌های جنوب هم در امان نموندن. و بعد از اینکه بابلی‌ها تونستن آشوری‌ها رو شکست بدن، بابلی‌ها در سال 586 قبل از میلاد اومدن سراغ یهودی‌های جنوب. بابلی‌ها به رهبری بختالنصر بعد از چندین سال تلاش و کلی داستان که تو اپیزود کوروش روایتشون کردیم، تونستن مقاومت اورشلیم رو در هم بشکنن و وارد شهر اورشلیم بشن. عذاب و رنج زیادی که بابلی‌ها برای تصرف اورشلیم کشیدن، باعث شد که بعد از پیروزی نهایی به فرمان بختالنصر معبد بزرگ یهودیا در بیت المقدس با خاک یکسان بشه و یهودیای زیادی هم کشته شدن. باقی مانده یهودی ها هم از یهودیه اخراج شدن و اونا هم به مصر و بین النهرین تبعید شدن و به این ترتیب اولین تجربه تشکیل کشور یهود بعد از 400 سال با نابودی کامل به پایان رسید. از زمان فوت حضرت سلیمان در سال 931 قبل از میلاد و تقسیم کشور یهود به دو کشور اسرائیل و یهودیه تا از بین رفتن کامل هر دو کشور، کشور اسرائیل در سال 722 و کشور یهودیه در سال 586 قبل از میلاد، در حدود 350 سال فاصله است. در طول این 3 قرن و نیم نه تنها تلاش و تقلاهای جدی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی دو کشور یهود صورت نگرفت، بلکه رقابت‌ها، اختلافات و بعضاً جنگ و ستیزها بین این دو کشور ادامه هم داشت و همین اختلافات هم منجر به شکست سنگین یهودی‌ها شد. قبل از اینکه یهودی‌های جنوب هم مثل شمالی‌ها شکست بخورن، اونا میگفتن شمالی‌ها برای این شکست خوردن که از دین اصلی یهود منحرف شدن. حتی پادشاه یهودیه در جنوب اومد با کمک روحانیت یهود یه سری اعتقادات انحرافی را از دین کنار زد تا یهودیه در جنوب دچار سرنوشت اسرائیل در شمال نشه. پادشاه یهودیه به کمک روحانیت یهود اومد قوانین و مقررات و باید و نبایدهای یهود رو تدوین کرد و در قالب کتابی به نام تورات جمع‌آوری و منتشر کرد. حالا دیگه چون اعتقادات و آیین‌ها نوشته شده بودن به انحراف کشیده نمی شدن. خوبی دیگه‌ش هم این بود که یهودی‌ها هر جایی که بودن میتونستن با کمک این نوشته‌ها، با کمک این کتاب هدایت بشن. دقت کنید، یهودی‌ها تا اینجا در زمان خودشون 3 تا ایده جدید و ناب داشتن. اولیش ایده پرستش خدای نادیده بود، چون اون زمان اکثر مردم بت پرست بودن و این ایده و آیین یهودی‌ها خیلی نو بود. دومیش ایده پیامبری که از جانب خدا حرف میزنه بود، که قبلش کسی از این حرفا نشینده بود که خدا بخواد با واسطه با مردمش حرف بزنه. سومی موردم که کتاب مقدس بود که تمام قوانین شریعت توش اومده بود و هر یهودی میتونست هر جایی که هست بهش رجوع کنه. گفتیم که بعد از شکست یهودیان از آشوریان و بعد هم شکستشون از بابلیان، اونا تبعید شدن به سرزمین‌های اطراف. با تبعید یهودی‌ها به مصر و بین النهرین، اونا بازم نتونستن با جامعه جدید ارتباط بگیرن. تازه حالا دیگه یهودی‌ها هر جا که بودن تکالیف و وظایف شرعیشون در تورات مشخص بود و خودشون میتونستن کارشون رو پیش ببرن و سردرگم نشن. علاوه بر این، با وجودی که اونا شکست خورده بودن، ولی همچنان با توجه به تعالیم مذهبی خودشون رو برگزیده می دونستن و منتظر بازگشت به سرزمینشون بودن. بازگشت به سرزمین موعود. در خصوص موضوع مهم حل نشدن یهودی‌ها در جامعه جدید، یه دلیل دیگه‌ای که اینجا می خواهیم به دلایل قبلی اضافه کنیم اینه که به طور کل کسایی که از یه فرهنگ و تمدن پایین‌تری به یه فرهنگ و تمدن بالاتر مهاجرت میکنن، خیلی راحت تر در جوامع میزبان حل میشن. مثالش هم میتونیم همین الان هم ببینیم. کسانی که از کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته به غرب یا به آمریکا مهاجرت میکنن، خیلی زود تو جامعه میزبان حل میشن و شاید به فاصله یکی دو نسل دیگه کاملا تغییر میکنن. اما برعکس این اتفاق، اگه گروهی با فرهنگ و تمدن بالاتر به جامعه‌ای با فرهنگ و تمدن پایین‌تر مهاجرت کنن، این گروه در برابر حل شدن تو جامعه میزبان مقاومت می‌کنن. بازم مثالش رو می‌تونیم در تاریخ معاصرمون هم ببینیم. در امپراتوری بریتانیا وقتی انگلیسی‌ها به کشورهای مستعمره‌شون مهاجرت می‌کردن و حتی سال‌های سال تو این کشور زندگی می‌کردن، هیچ وقت انگلیسی‌ها خودشونو با فرهنگ و تمدن کشورهای پایین‌تر وفق نمی‌دادن و انگلیسی باقی می‌موندن. بگذاریم از این که آیا واقعاً فرهنگ بالاتری داشتن یا نه. اینجا مهم ذهنیت فرده که فکر میکنه فرهنگ و تمدن بالاتری داره و در مقابل جامعه برای یک پارچه شدن با مردم مقاومت میکنه. این اتفاق برای یهودی ها هم تکرار میشد. اونا هر جایی که میرفتن چون خودشون رو دارای فرهنگ و تمدن بالاتری میدونستن که اون زمان بعضن هم همینطورم بود، برای همین در جامعه هدف حل نمیشدن. این برتری از نگاه اونا شامل برتری مذهبی هم میشد و اونا مذهب و آیین خودشون رو برتر از آیین بت پرستی که تو بیشتر جوامع دیگه بود میدونستن. خب فعلا بازم از این موضوع میگذریم. در ادامه گفتیم که فرمان روایان جدید سرزمین فلسطین بابلی ها به رهبری بختالنصر بودن. بعد از اینکه بختالنصر معبد اصلی یهودی ها و نماد یا سمبل یهودیت در اورشلیم یعنی معبد سلیمان رو با خاک یکسان کرد و یهودی های جنوب هم مثل شمالی ها به سرزمین های اطراف از جمله ایران تبعید شدن، با توجه به تخریب معبد و دوری از اورشلیم، رهبرای یهودی به جای معبد سلیمان ایده ی کنیسه رو مطرح کردن. کنیسه ساختمونی مثل مسجد و محلی برای نماز خوندن و انجام فرایض دینیه. ساختمونی که از همون قداست معابد هم برخورداره. شاید الان برای من و شما کنیسه و مسجد و کلیسا عادی به نظر برسه. ولی اون زمان ساخت محلی برای عبادت خدای نادیده که در عین حال معبد هم نبود، یکی دیگه از ابداعات و ایده های جدید یهودیا بود. بعدش هم اونا مناسکی که در معبد انجام میدادن مثل نمازهای یومیه رو منتقل کردن به کنیسه. در تبعید و دوری از سرزمین فلسطین این بهترین ایده برای یهودیا بود. در صورت تبعید یهودیا و فرمانروایی بابلیان بر فلسطین بیش از نیم قرن بیشتر به طول نکشید و فاتحین جدید سرزمین فلسطین این بار ایرانی ها بودن. کوروش پادشاه مقتدر هخامنشی در سال 538 قبل از میلاد موفق شد بابلی ها رو شکست بده و با شکست بابلی ها کنترل سرزمین فلسطین افتاد دست ایرانی ها. رفتار کوروش با یهودی ها درست نقطه مقابل آشوری ها و بابلی ها بود. کوروش از اونجایی که مخالف بردهداری بود تمام یهودی ها رو از بردگی آزاد کرد و با هزینه خودش به اونا کمک کرد که برگردن به اورشلیم. کوروش کبیر در همون مکان معبد سلیمان دستور ساخت معبد جدیدی رو برای یهودیا صادر کرد که البته در زمان داریوش بود که کار ساخت معبد دوم تموم شد. اقدامات کوروش هخامنشی اونقدر برای قوم بنی اسرائیل ارزشمند بود که اونا اسم کوروش رو به عنوان ناجی تو کتاب‌های مذهبیشون آوردن. منتها علارغم حمایت همه جانبه کوروش اینطور نشد که همه یهودی‌های در تبعید بخوان برگردن به سرزمینشون و به طور مشخص بخوان برگردن به اورشلیم. تقریبا فقط یک چهارم یهودی‌ها برگشتن به اورشلیم. اصلی ترین دلیلش هم وجود توسعه و رفاه نسبی در بین النهرین و سرزمین‌های مثل ایران بود. اورشلیمی که با خاک یکسان شده بود دیگه جای جذابی برای زندگی نبود. ولی باز هم برای یهودی‌های بسیار متعصب اورشلیم اورشلیم بود و اون عده که تعصبات بیشتری داشتن برگشتن به سرزمین خودشون. بعد از 80 سال کشمکش یهودی‌ها دوباره زیر سایه کوروش با هم هماهنگ شدن و به عنوان اولین اقدام هم اونا دیوارهای دفاعی اورشلیم رو ترمیم کردن. اوضاع اقتصادی یهودی‌ها هم روز به روز بهتر و بهتر شد. با وجود اینکه سرزمین فلسطین در اختیار ایران بود، ولی هم روحانیون مذهبی یهود و هم حکام یهودی در فلسطین از آزادی و استقلال برخوردار بودند. بعد از ایرانی‌ها، این یونانی‌ها بودند که از سال 332 تا 142 قبل از میلاد بر سرزمین فلسطین تسلط پیدا کردند. و البته اون‌ها هم مثل ایرانی‌ها کاری به مذهب و آیین یهودی‌ها نداشتند. منتها یونانی‌ها تلاش کردند فرهنگ و تمدن یونانی خودشون که پیشرفته تر از بقیه هم بود رو همونطور که به کشورهای دیگه می بردن به فلسطین هم ببرن. یادتونه قبل تر گفتیم چون فرهنگ و تمدن یهودی ها از اکثر جاهایی که تبعید می شدن بالاتر بود اونا تأثیری از جامعه جدیدشون نمی گرفتن؟ خب این بار قضیه یونان فرق داشت و یونانی ها تونستن روی فرهنگ و تمدن یهودی ها تأثیر گذار باشن. یهودی ها حتی اسامی یونانی روی بچه های خودشون گذاشتن. سبک زندگیشون به سمت سبک زندگی یونانی تغییر کرد و اونا حتی با یونانی ها وصلت هم کردن که البته مجموع این موارد خشم روحانیت یهود رو به همراه داشت و قشر مذهبی تر یهود چشم دیدن یونانی ها رو نداشت. مخصوصا این که هر چقدر زمان جلوتر می رفت یونانی ها برخلاف قبل سعی می کردن به زور فرهنگشون رو غالب کنن. فرهنگ رقص و آواز یونانی ها و فرهنگ برهنگی یونانی ها مخصوصا در مجسمه هایی که در معابد یهودی ها می زاشتن روحانیت مذهبی یهود رو عصبانی تر کرد. شما فکر کن می رفتن تو معابد مقدس یهودی ها مجسمه های برهنه و حتی مجسمه هایی که مشغول اعمال جنسی بودن می زاشتن و نه تنها به یهودی ها اجازه دخالت نمی دادن بلکه به مرور حتی اجازه نمی دادن یهودی ها مثل همیشه در معابدشون عبادت کنن. همه این عوامل باعث شد که در نهایت یهودی ها علیه یونانی ها شورش کنن. ولی یونانی ها شورش اونا رو سرکوب کردن و بعد فشارها روی یهودی ها بیشتر هم شد. فرمانروای یونانی یهودی ها تعطیلی روز شنبه که برای یهودی ها روز مقدس بود رو باطل کرد و ختنه کردن هم که جزء مناسک دینی نوزادان یهود بود را هم ممنوع اعلام کرد. استدلالش هم این بود که بریدن پوست بدن انسان مغایر با ارزش هاست و عمل غیر اخلاقی حساب میشه و نباید انجام بشه. اختلافا که بالا گرفت یهودی ها دوباره علیه یونانی ها قیام کردن و این قیام مجدد شروع یه سری جنگ های طولانی بین یهودی ها و یونانی ها بود که در نهایت و در کمال ناباوری این یونانی ها بودن که بازنده جنگ بودن. یهودی ها که ارتش آنچنانی نداشتن بر یونانی هایی که کلی ادوات جنگی و سربازهای مجهز داشتن غلبه کردند و بعدش هم بلافاصله تمامی آثار یونانی رو از معبد سلیمانی که در زمان کوروش دوباره ساخته شده بود ریختن بیرون. این پیروزی و این موضوع که اونا مجدداً تونستن در معابد خودشون با رسم و رسوم خودشون عبادت کنن اونقدر برای یهودیا مهم و تاریخی بود که از اون روز تا الان یهودیا این واقعه رو به نام عید بزرگ هنوکا هر سال جشن میگیرن و این عید یکی از تعطیلات رسمی اوناست. یهودیا معتقدن در عید هنوکا به معنی عید روشنایی یه معجزه هم اتفاق افتاده. معجزه هم این بوده که تنها چراغ باقی مونده در عبادتگاهشون در زمان جنگ با یونانیان در حالی که تنها برای یک روز روغن داشته به مدت 8 روز روشن میمونه. برای همین هم اونا عید هنوکا رو 8 روز جشن میگیرن و شمع هم روشن میکنن. بعد از این پیروزی دومین دوره حاکمیت یهودیا بر سرزمین فلسطین شروع شد که البته باز هم اختلافات بین خود یهودیا مانع از اتحاد اونا شد. اختلافات بین یهودیت یونانی شده، یعنی قسمتی از جامعه یهودیت که تحت تأثیر یونانی ها قرار گرفته بودن و مدرن‌تر شده بودن، با یهودیت سنتی بود. این اختلافات در تمام 80 سالی که یهودی ها برای دومین بار حاکم سرزمین فلسطین شده بودن ادامه داشت. هرچند که زور بخش سنتی و مذهبی تر بیشتر بود. دوره دوم حکومت 80 ساله یهودیان رو شاید بشه اولین حکومت دینی در دنیا نام برد، چون قدرت دست حاکمای مذهبی یهود بود. اولین حکومت دینی منجر به کشت و کشتار داخلی شد و هزاران یهودی در این اختلافات از بین رفتن و اختلافات بین یهودی ها به اوج رسید. همه اینا در حالی بود که جهان شاهد ظهور یکی از قدرتمندترین امپراتوری های تاریخ بود. امپراتوری رومی ها. رومی ها از 200 سال قبل از میلاد شروع کردن به قدرت گرفتن و در نهایت اونقدی قدرتمند شدن که یونانی ها رو شکست دادن و به دروازه های خاورمیانه هم رسیدن و سرزمین های زیادی از جمله سرزمین فلسطین رو تصرف کردن. بعد از تصرف سرزمین های یهودی نشین و در طول 2 قرن بعدیش رومی ها گاهی اوقات خودشون مستقیم بر یهودی ها حکومت می کردن و بعضی وقتا هم از خود یهودیا یه نفر رو به عنوان حاکم انتخاب می‌کردن که زیر نظر مستقیم اونا حکومت کنه. تو این دو قرن مناسک و عبادات یهودیا هم سر جاش بود و رومی ها مشکلی با این موضوع نداشتن. منتها هر چقدر که زمان میگذشت، حس استقلال طلبی یهودیا برای فرمان روایی بر سرزمین خودشون و تحقق رویای مذهبی که همیشه تو سرشون داشتن بیشتر و بیشتر میشد. اونا مترصد فرصتی برای شورش بودن که این فرصت رو فرماندار جدید اورشلیم بهشون داد. این فرماندار جدید تصمیم گرفت که از معابد ثروتمند یهودیا مالیات بگیره و کاهنهای معبد هم که هیچ رقمه نمیخواستن زیر این قانون مالیات جدید برن، شروع کردن به تحریک مردم و شورش کردن. با توجه به اینکه اورشلیم توی این دو قرن بازسازی شده بود و دیوارهای مستحکمی داشت، یهودیا در داخل شهر شورش کردن و کنترل شهر رو به دست گرفتن و دروازه‌های شهر رو بستن. رومی‌ها هم با قسمتی از سپاهشون پشت دیوارهای اورشلیم 4 ماه این شهر رو محاصره کردند و مردم رو در داخل شهر گرسنه نگه داشتن. بعد 4 ماه که رومی‌ها موفق شدن وارد شهر بشن، اونا عین بابلی‌ها و حتی بدتر از اونا همه معابد یهودی‌ها رو آتیش زدن و کلی آدم کشتن. چیزی که برای یهودی‌ها از همه موضوعات دیگه تأسف‌بارتر بود این بود که رومی‌ها معبد سلیمان رو دوباره ویران کردن. اگه یادتون باشه گفتیم که برای بار اول معبد سلیمان رو بابلی‌ها بودن که با خاک یکسان کردن، ولی در زمان کوروش این معبد دوباره ساخته شد و حالا رومی‌ها دوباره اون رو نابود کردن و به جز یک دیوار از معبد هیچ چیز دیگه‌ای رو ازش باقی نذاشتن. این دیوار معروف به دیوار ندبه همین دیواریه که امروز یهودی‌ها جلوش می‌ایستن و دعا می‌کنن. بعد از این شورش رومی‌ها دوباره از اول شروع کردن به بازسازی اورشلیم، منتها به سبک رومی و به عنوان یه شهر رومی. اونا توی معبدهایی هم که باقی مونده بود الههای مخصوص خودشونو گذاشتن و حتی اسم شهر رو هم عوض کردن و گذاشتن آیلیا کاپاتولینا. عواقب این شکست برای یهودیا خیلی سنگین بود و اونا بابت کشته شدن همکیشانشون و ویرانی معبد سلیمان بسیار خشمگین و عصبانی بودن و این خشم و عصبانیت باعث شد که حدود 40 سال بعد از شورش اول شورش دیگه‌ای شروع بشه که این بار هم اونا سرکوب شدن. ولی شعله های خشم یهودیا بابت کشتار و تخریب معابد همچنان در دل اونا می جوشید، مخصوصا اینکه اونا با چشای خودشون می دیدن که رومی ها روی معبد مقدس سلیمان در حال ساختن معابد خودشون هستن و اجازه فعالیت‌های مذهبی هم به اونا نمیدن. یهودی‌ها آتش زیر خاکستر بودن. آتشی که 15 سال بعد دوباره شعله ور شد. 15 سال بعد از شورش دوم، جنگ آخر و سرنوشت ساز و البته بسیار مهمی بین یهودی‌ها و رومی‌ها در گرفت. شورش سوم یهودی‌ها دیگه کاسه صبر رومی‌ها رو لبریز کرد و باعث واکنش بسیار خشن فرمان روایان رومی شد. رومی ها به بدترین شکل ممکن به یهودی ها حمله کردن و اونقدر آدم کشتن که بعضی از تاریخدان ها برای نشون دادن حجم فجایع نوشتن که تا دماغ اسب ها خون بالا آمده بود. رومی ها 8 نفر از اصلی ترین افراد شورای عالی یهودی ها را هم اعدام کردند که این 8 نفر و 2 خاخام که از قبل کشته شده بودند در فهرست 10 شهید مقدس یهودیا قرار دارند. نزدیک به 600,000 نفر از جمعیت 2.5 میلیون نفری یهود تو این جنگ سوم که 4 سالم طول کشید کشته شدند. سرزمین یهودیا با خاک یکسان شد و دیگه جای زندگی کردن نبود. معبد سلیمان هم ویران شد و روی ویرانه های معبد سلیمان شهر جدیدی ساختن که اسکلت امروز اورشلیم از اون شهره. علاوه بر همه این موارد، در این جنگ رومی ها اونقدر یهودی به بردگی گرفتن که در سرزمین های امپراتوری روم قیمت برده به مدت تقریباً 100 سال از قیمت اسب هم ارزونتر شده بود. بعد از این جنگ دیگه رومی‌ها نمی‌خواستن که هیچ اثری از یهودی‌ها باقی بمونه که دوباره بخون شورش کنن. برای همین اونا اسم سرزمین یهود که به نام یهودیه شناخته می‌شد رو به فلسطین تغییر دادن. همونطور که قبلا اشاره کردیم، فلسطین از نام قومی غیر یهودی گرفته شده بود. جدای از تغییر نام، اقدام مهم و شاید مهمترین اقدام رومی ها این بود که اونا دیگه به یهودی ها اجازه ندادن که در سرزمین فلسطین زندگی کنن و اونا رو مجبور به کوچ اجباری کردن. بر اساس سیاست جدید روم، اقامت یهودی ها در اورشلیم و سایر شهرهای فلسطین ممنوع شد و تا 2 قرن بعدش هم این دستور پابرجا موند. سالها قبل آشوری ها و بابلی ها این کار رو با یهودی ها کردن و الان هم رومی ها. با وجود این، هر سال تعدادی از یهودی ها در سال روز تخریب معبد مقدس به اورشلیم می رفتن و در کنار تنها دیوار باقی مونده از معبدشون که امروز ما اونو به نام دیوار ندبه می شناسیم، اونا عزاداری و زیارت می کردن. که البته با این تجمعهای مذهبی در اورشلیم و سایر شهرها هم برخوردهای خشنی می شد. یه نکته جالب و عجیبی که توی این اتفاقات به چشم می خوره اینه که به عقیده یهودی ها تخریب معبد اول سلیمان و تخریب معبد دوم سلیمان و روز شکست نهایی از رومی ها و در نهایت روزی که سرزمینشون و معابدشون با خاک یکسان شد، همه و همه در یک روز اتفاق افتاده. در 9th روز از ماه آو ابری. تخریب معبد سلیمان در سال 586 قبل از میلاد در همین روز، تخریب معبد دوم در سال 70 بعد از میلاد در همین روز، شکست از رومیان در سال 132 میلادی در همین روز و در نهایت تخریب تمام محوطه معبد سلیمان و اطرافش در سال 133 میلادی باز هم در همین روز، در 9th روز از ماه آو ابری. یهودی ها این روز رو شومترین روز تاریخ یهود میدونن و تو این روز روزه میگیرن و به سوی اورشلیم میشینن. پس به طور خلاصه، سرزمین یهودی ها به تصرف رومی ها در اومد، معابدشون نابود شد، کلی از یهودی ها کشته شدن و الباقیشون هم از سرزمین فلسطین تبعید شدن به سرزمین های دیگه و اونا اجازه ورود به اورشلیم و سایر شهرهای دیگه فلسطین رو نداشتن. یهودی ها در سایر کشورها پخش شدن و از این تاریخ به بعد دیگه دین یهود در هیچ کشوری در جهان به عنوان مذهب رسمی کشور نبود تا تشکیل کشور اسرائیل در 1800 سال بعد. یکی از تبعات مهم ویرانی اورشلیم این بود که شکوه و جلال دین یهودیت رو دستخوش تغییر کرد و یهودیت از مذهبی ملی و رسمی به یه مذهب فردی و کم اهمیت تر تغییر پیدا کرد. نه اورشلیمی دیگه وجود داشت و نه معبد بزرگی و نه روحانیون بلند مرتبه‌ای که مراسم مختلف و آیین‌های دین یهود رو با شکوه و جبروت در حضور هزاران یهودی که در اورشلیم دور هم جمع می شدن برگزار کنند. یهودیت دین شخصی و فردی شده بود. فقط تعداد کمی نمازگزار یهودی در کنیسه یا اتاقی برای نماز و قرائت کتاب مقدس جمع می شدن و دیگه هیچ مقام و دستگاهی مثل سابق وجود نداشت که یهودی ها رو به حفظ و حراست و پایبندی از دینشون وادار کنه. اگه بعد از این یهودی ها به دینشون پایدار موندن، صرفاً به خاطر اعتقادات شخصیشون بود. همچنان که تعدادشون هم باقی نموندن و با ظهور مسیحیت مسیحی شدن و یا رفتن سمت آیین‌های دیگه. البته روحانیت یهود همچنان باقی موند، اما نه در اون حالت رسمی و سلسله مراتبی که 2000 سال در اورشلیم داشتن. تحول مهم دیگه‌ای که ویرانی اورشلیم و تبعید یهودی‌ها به همراه داشت این بود که فکر بازگشت به سرزمین موعود، یعنی همون فلسطین، در بین یهودی ها کم و بیش کنار گذاشته شد. تا قبل از این بعضی یهودی های مؤمنتر معتقد بودن یهودیت فقط مترادف با زندگی در سرزمین موعود، و این یهودی های متعصب از نظر مذهبی هم خودشونو موظف می دونستن که باید در سرزمین موعود زندگی کنن، سرزمینی که خدا وعدش رو به ابراهیم هم داده. ولی حالا با توجه به ویرانی سرزمین موعود و اخراج یهودی ها به سرزمین های خیلی دور و این واقعیت که اونا مجاز به بازگشت نبودن، با توجه به همه اینا فکر بازگشت یواش یواش از ذهن یهودی ها خارج شد. کجا برگردن؟ نه اورشلیمی بود، نه معبدی و نه اجازه داشتن که برگردن. البته سرزمین فلسطین به عنوان سرزمین موعود و شهر اورشلیم همچنان برای یهودی ها مقدس باقی موند. یهودی های متعصب‌تر سعی می‌کردن تو طول زندگیشون حداقل یه بار برای زیارت برن به اورشلیم. بعضی از افراد مسنشون هم برای اینکه در اورشلیم از دنیا برن، سالای آخر زندگیشون رو می‌رفتن به این شهر تا اونجا بمیرن. بعضیشون هم با کمتر شدن فشارا سعی می‌کردن دوباره برگردن و اونجا زندگی کنن. ولی مجموع جمعیت همه این افراد در اورشلیم بعد از سال 135 میلادی که اونا توسط رومی‌ها تبعید شدن، هیچ وقت بیشتر از 10% جمعیت کل شهر نبود و دیگه همیشه یهودی ها در اورشلیم در اقلیت بودن و البته اونا در کشورهای دیگه هم به تبع اقلیت بودن. پس چی شد که یهودی هایی که در اقلیت بودن و ساختار مذهبی درست حسابی نداشتن تونستن مذهب خودشون رو سرپا نگه دارن؟ اونم در حالی که مسیحیت هم ظهور پیدا کرده بود و تب دین مسیحیت به سرعت تمام اروپا رو گرفته بود. قبل از اینکه به وضعیت یهودیا بعد از رسمی شدن دین مسیحیت بپردازیم، بذارید به این سوال پاسخ بدیم که چی شد یهودی‌هایی که در اقلیت بودن بدون ساختار مذهبی تونستن مذهب خودشون رو سرپا نگه دارن. برای پاسخ دادن به این سوال کمی برمیگردیم به عقب و میریم به زمان جنگ اول یهودی‌ها با رومی‌ها. در سال 68 میلادی و در اوج جنگ اول یهودی ها، یکی از روحانیون و فرمانده های یهود به نام بن زکای، زمانی که اورشلیم در محاصره کامل بود، با فرمانده رومی ها کنار اومد و خودش و پیروانش را از جنگ کشید بیرون و یه جورایی تسلیم شد. در مقابل تسلیم، بن زکای درخواست کرد که بهش اجازه تأسیس یه آموزشگاه دینی در نزدیکی اورشلیم رو بدن و رومی ها هم با این درخواست موافقت کردند. البته خیلی از یهودی ها در اون مکتب بن زکای به دید منفی نگاه کردند و اونو متهم به خیانت هم کردند. اما اون آموزشگاه دینی که بن زکای ایجاد کرد، به مرور تبدیل به مهمترین و بنیادی ترین عامل حفظ و بقای یهودی ها و یهودیت شد. آموزشگاه دینی بن زکای پایه حوزه علمیه یهودی ها یا همون یشیوا بود. به مرور یشیواهای دیگه‌ای هم در نقاط مختلف تأسیس شد و ایده بن زکای به بار نشست. شاید سخن گزاف نباشه اگه بگیم که بعد از پیامبران و رهبران دین یهود، کمتر کسی رو مثل بن زکای بشه سراغ گرفت که بقا و تداوم تاریخی یهودیت مدیونش باشه. خب این از این. حالا بریم ببینیم بعد از ظهور مسیحیت و زمانی که امپراتور روم کنستانتین کبیر در سال 312 میلادی مسیحی شد، وضعیت یهودی ها به کجا رسید؟ با ظهور و مقبولیت مسیحیت در اروپا، یهودی ها از قبل هم بیشتر آزار دیدن. کلیسا اونا رو دشمنان و قاتلان مسیح می دونست و فشار زیادی روی یهودی ها بود که توبه کنن و مسیحی بشن، کما اینکه تعدادشون هم مسیحی شدن. اما با تمام این مشکلات، تعداد زیادشون هم همچنان یهودی باقی موندن. قبل از اینکه تب مسیحیت اروپا رو در بر بگیره، رومی ها بعد از شکست یهودی ها در اورشلیم یه معبدی برای خدای خودشون به نام معبد جوپیتر ساخته بودن. جلوتر و زمانی که امپراتور روم مسیحی شد و شروع به حمایت از مسیحی ها کرد، ایشون عده‌ای را مأمور کرد که به اورشلیم برن و مقبره مقدس، یعنی جایی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شده و دفن شده، را پیدا کنن. اونا هم رفتن و بعد از مدت‌ها تحقیق بالاخره تشخیص دادن که مقبره مقدس مسیح در همون معبد جوپیتریه که رومی‌ها بعد از فتح اورشلیم برای خودشون ساخته بودن. برای همینم رومی‌ها کلیسای مقبره مقدس رو در سال 325 میلادی در اورشلیم و در محل معبد جوپیتر ساختن و اهمیت مذهبی اورشلیم رو دوچندان کردن. حالا اون شهر هم برای مسیحی‌ها مقدس بود و هم برای یهودی‌ها. منتها از اونجا که قدرت دست مسیحی‌ها بود و کلیسا یهودی‌ها رو قاتلین مسیح می‌دونست، کنترل کامل اورشلیم هم دست مسیحیان و کلیسا بود. هرچند که ممنوعیت ورود یهودیان به اورشلیم دیگه وجود نداشت و تعداد محدودی از یهودی‌ها در این شهر زندگی می‌کردن، ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، اونا دیگه کاملاً در اقلیت بودن. به طور خلاصه از زمانی که یهودی‌ها از رومی‌ها شکست خوردن تا 500 سال بعدش که اعراب به اورشلیم حمله کردند، یهودی‌ها زیر فشار شدید مسیحیت و کلیسا بودند. به جز یه دوره کوتاه 15 ساله که چون این دوره به ایران ارتباط پیدا می‌کنه، داستانش رو اینجا روایت می‌کنیم. به واسطه اقدامات مهم و مثبت و تأثیرگذاری که کوروش در حق یهودی‌ها کرده بود، یهودی‌ها خاطره خوبی از ایرانی‌ها و حاکمای ایرانی داشتن. و اونطور هم که قبلا اشاره کردیم، اونا حتی کوروش کبیر رو یکی از منجی‌ها و پیامبرشون می‌دونستن. پس وقتی که بین خسرو پرویز پادشاه ساسانی و رومی‌ها جنگ شد، یهودی‌ها و به صورت خاص یهودی‌هایی که در اورشلیم زندگی می‌کردن، تصمیم گرفتن که تو این نبرد طرف ایران رو بگیرن و یهودی‌ها با ایران همپیمان شدن. ساسانی‌ها برای فتح اورشلیم از کمک بیش از 20 هزار یهودی بهره بردن و در سال 614 میلادی ایرانی‌ها تونستن اورشلیم رو تصرف کنن و به مدت 15 سال کنترل این شهر رو به دست بگیرن. ایرانی‌ها تا تابستون سال 629 کنترل شهر رو در دست داشتن تا اینکه رومی‌ها دوباره به اورشلیم حمله کردن و شهر رو فتح کردن و باز هم اورشلیم پایگاه مذهبی مسیحی‌ها شد. مسیحی‌ها داشتن بدون رقیب و خوش و خرم توی اورشلیم زندگی می‌کردن. ولی اونا خبر نداشتن که در حجاز یا همون عربستان امروز پیامبری به نام محمد به دنیا اومده و دین جدیدی به نام دین اسلام رو با خودش آورده که قرار سرنوشت اورشلیم و سرنوشت رومی‌ها و همه چیز و همه چی رو دستخوش تغییر کنه. تا اینجای کار ما داستان را از 2000 سال قبل از میلاد شروع کردیم و رسیدیم به سال 638 بعد از میلاد. از ابتدا داستان ورود یهودی‌ها به سرزمین فلسطین همراه با حضرت ابراهیم رو گفتیم، مهاجرتشون به مصر و پیامبری حضرت موسی و بازگشت یهودی‌ها به سرزمین فلسطین و تشکیل اولین کشور یهودی در تاریخ رو روایت کردیم، از پادشاهی حضرت داوود و حضرت سلیمان و ساخت معبد سلیمان صحبت کردیم، دیدیم که آشوری‌ها و بابلی‌ها یهودی‌ها رو شکست دادن و بعد کوروش بود که به دادشون رسید، بعد از کوروش این یونانی‌ها بودن که بر سرزمین فلسطین حکومت کردند که یهودی‌ها تونستن اونا رو شکست بدن، بعد رومی‌ها قدرت رو به دست گرفتن و همه رقباشون رو از پیش برداشتن، تا اینکه در نهایت رسیدیم به ظهور اسلام در سرزمین حجاز و گسترش این دین به کشورهای همسایه. سپاه مسلمانان به رهبری عمر ابن خطاب امپراتوری روم یا بهتر بگیم امپراتوری بیزانس رو در سال 638 میلادی شکست داد و تقریبا تا 500 سال بعد اورشلیم افتاد دست مسلمونا. اورشلیم دست مسلمونا بود تا اینکه در سال 1100 صلیبیون مسیحی دوباره اورشلیم را از مسلمونا گرفتن. ظرف 150 سال بعدی، یعنی از سال 1100 تا سال 1250، در جنگ‌های صلیبی اورشلیم چندین بار بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها دست به دست شد تا اینکه در همون سال 1250 صلاح الدین ایوبی مسیحیان را شکست داد و مجدد اورشلیم افتاد دست مسلمان‌ها. ما اصلا قصد نداریم وارد داستان جنگ‌های صلیبی بشیم. چیزی که خیلی مهمه بدونیم اینه که با ورود مسلمان‌ها به اورشلیم در این شهر مقدس قضیه از قبل هم پیچیده تر شد. فتح اورشلیم آغازی بود برای ورود اسلام به این شهر و افزایش سریع جمعیت مسلمان‌ها. خب به طب مسلمان‌ها هم می‌خواستن برای خودشون عبادتگاه داشته باشن و تو این شهر کوچیک در کنار اماکن مقدس یهودی‌ها و مسیحی‌ها اماکن مقدس مسلمان‌ها هم اضافه شد. اینجای کار میخوایم یه توضیح مفصلی راجع به پیچیدگی‌های شهر اورشلیم بدیم. چون قضیه خیلی پیچیده است، لطفاً به این قسمت خوب توجه کنید. منم سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره واضح و روشن توضیح بدم. همونطور که قبلا گفتیم، در زمان حمله رومی‌ها به اورشلیم، معبد سلیمان، معبد مقدس یهودی‌ها ویران شد و فقط یه دیوار از این معبد باقی بود که این دیوار رو ما امروز به نام دیوار ندبه می‌شناسیم. ندبه به معنی ناله و تضرع. هنوزم که هنوزه یهودی ها میان جلوی این دیوار عبادت میکنن، دعا میخونن و لای درز سنگهای دیوارم دعاها و نامه هاشونو میذارن. حالا درسته که از معبد سلیمان فقط این دیوار باقی مونده، ولی یهودی ها کل این محوطه‌ای که معبد سلیمان قبلا توش بوده رو مقدس میدونن. کل محوطه‌ای که روی یک کوه یا یک تپه قرار گرفته، تپه یا کوه مقدس. این از یهودیا. حالا بریم سراغ مسلمونا. همونطوری که میدونید قبله مسلمونا از اول کعبه نبوده و قبل از کعبه قبله اول مسلمونا مسجد الاقصا در شهر اورشلیم یا همون بیت المقدس بوده. مسجد الاقصا به معنی مسجد دورتره. دورتر نسبت به کجا؟ دورتر نسبت به پیامبر که تو عربستان بوده. بعضی‌ها معتقدن اسم مسجد الاقصای اورشلیم در قرآن هم اومده. منتها بین علما اختلاف وجود داره که آیا منظور قرآن از مسجد الاقصا همین مکانیه که الان تو بیت المقدس وجود داره یا نه منظور جایی در بهشت، که حالا ما وارد مسئلهش نمیشیم. مکانی که امروزه ما به عنوان مسجد الاقصا میشناسیم دقیقاً روی ویرانه‌های معبد سلیمان واقع شده و دیوار ندبه یهودیا میشه دیوار غربی مسجد الاقصا. حالا تقریبا وسط این محوطه‌ای که به نام مسجد الاقصا یا محوطه معبد سلیمان سابق میشناسیمش، یه مکان مقدس دیگه هم برای یهودیا و برای مسلمونا وجود داره. مکانی به نام قبة الصخره در وسط مسجد الاقصا. قبة الصخره یه صخره مقدسیه که الان توی مسجدی به همین نام قرار گرفته. یه مسجدی که برخلاف مساجد دیگه شش ضلعیه و یه گنبد طلایی هم روش داره که این گنبد طلا نماد قدسه و اکثر ما به اشتباه فکر میکنیم این گنبد طلایی که تو عکس‌ها و فیلم‌ها صد بار دیدیمش گنبد مسجد الاقصاست، در صورتی که نه، این گنبد طلایی گنبد مسجد قبة الصخره است که وسط محوطه مسجد الاقصا قرار گرفته. یعنی یه مسجد تو محوطه یه مسجد دیگه. حالا چرا این صخره مقدسه؟ به چند دلیل. اول اینکه یهودی‌ها معتقدن که اون صخره محل شروع آفرینش جهان بوده و زمین از اینجا شروع به درست شدن کرده. یهودی‌ها معتقدن همونطوری که ناف مرکز بدن انسانه، اورشلیم هم مرکز زمینه و معبد سلیمان در مرکز اورشلیمه و این صخره هم در مرکز معبد سلیمانه. یعنی دیگه نافه مرکز دنیاست. جدای از این میگن که روی همین صخره بوده که آدم و هابیل و قابیل و نوح برای خدا قربانی کردن و مهمتر این که روی همین صخره بوده که ابراهیم میخواسته فرزند خودشو قربانی کنه. علاوه بر همه اینا، یهودی‌ها معتقدن که سلیمان نبی صندوق مقدس رو زیر این صخره قرار داده. حالا همه اینا که گفتیم برای یهودی‌ها بود. مسلمان‌ها چرا این صخره رو مقدس می‌دونن و بعدش هم تازه مسجدی هم ساختن که این صخره وسطش قرار گرفته؟ برای مسلمان‌ها واسه چی مقدسه؟ اهمیتش برای مسلمان‌ها مضاف بر چیزایی که قبلش گفتیم از این جهته که مسلمان‌ها باور دارن که این صخره همون جاییه که حضرت محمد به آسمان هفتم عروج کرده. مسلمان‌ها معتقدن یه شبی حضرت محمد با اسبش براق از مسجدالحرام در مکه از آسمون به مسجدالاقصا یا همون محوطه معبد سلیمان میره و از روی صخره مقدس یا همون قبت و صخره عروج میکنه به آسمان هفتم. برای همین این صخره برای مسلمان‌ها هم مقدسه. پس یه مرور کنیم. ما یه محوطه تقریباً 15 هکتاری داریم که سابقاً معبد سلیمان بوده، ولی الان از معبد سلیمان فقط یه دیوار غربیش باقی مونده که به نام دیوار ندبه معروفه و دیوار مقدس یهودیا و مقدسترین مکان دنیا برای یهودیا و قبله اوناست. در ادامه تو این محوطه که به محوطه معبد سابق سلیمان یا محوطه مسجدالاقصا میشناسیمش، علاوه بر خود مسجدالاقصا که تقریبا فقط 4500 متر از این فضا رو اشغال کرده، ما یه مکان مقدس دیگه هم داریم، قبة‌الصخره که وسط محوطه مسجدالاقصا قرار داره و به اعتقاد یهودی ها مرکز دنیاست. صندوق مقدس زیرش دفن شده و ابراهیم اونجا میخواسته فرزندش رو قربانی کنه و مضاف بر اینها به اعتقاد مسلمان ها هم حضرت محمد از روی همین صخره بوده که به آسمان عروج کرده. منتها باز هم این تمام داستان نیست، هنوز مونده. مسلمان ها معتقدن وقتی که حضرت محمد با اسبش براق از آسمون و از مکه اومد به بیت المقدس، اسبش رو به دیواری که اونجا بود بست و بعد رفت و عروج کرد. این دیواری که حضرت محمد اسبش رو به اون بسته همون دیوار ندبه است که مسلمان ها به خاطر اینکه اسب حضرت محمد به نام براق بهش بسته شده بود بهش میگن دیوار براق. پس دیوار ندبه یهودی ها برای مسلمان ها هم حائز اهمیته. یهودی ها تا به خودشون اومدن دیدن که همه مکانهای مقدسشون از دست رفته و رفته زیر محوطه مسجدالاقصا و فقط یه دیوار براشون باقی مونده که اونم برای مسلمان ها مقدسه. یه منازعه اصلی که بین یهودی ها و مسلمان ها وجود داشته و داره اینه که یهودی ها میگن ما میخوایم زیر دیوار ندبه و اطرافشو کاوش کنیم و بقایای معبد سلیمان رو در بیاریم. ولی خب این کاوش به مسجدالاقصا که برای مسلمان ها مقدسه صدمه میزنه و ممکنه باعث ویرانیش بشه. جدای از این یهودی ها میخوان دوباره معبد سلیمان رو برای بار سوم بسازن و این معبد مقدسشون رو دوباره داشته باشن. ولی خب الان در محوطه معبد سلیمان، مسجدالاقصا و مسجد قبة‌الصخره و اماکن مقدس مسلمان ها وجود داره و این کار امکان پذیر نیست. جدای از همه اینا، حالا مسیحی ها کجای داستانن؟ مهمترین مکان مذهبی یهودی ها و مسلمون ها در بخش شرقی اورشلیمه که داستانشو گفتیم. در مقابل برای مسیحی ها بخش غربی اورشلیم مقدسترین مکان روی کره زمین حساب میشه. مقبره عیسی که قبلترم بهش اشاره کردیم تو این بخشه. بعد از اینکه حضرت عیسی رو در دادگاه محکوم به مرگ با صلیب میکنن، صلیب رو بر دوشش میذارن و در مسیری که امروزه بهش میگن مسیر اندوخ با مصائب زیاد به سمت مکانی که به صلیب کشیده شده میبرنش. این مسیر از دروازه‌ای در غرب اورشلیم و دقیقاً پشت محوطه مسجدالاقصا شروع میشه و به سمت شرق اورشلیم میره و در کلیسای مقبره مقدس که به اعتقاد مسیحا اونجا بدن عیسی مسیح دفن شده و به آسمان عروج کرده به پایان میرسه. خود این راه و مسیری که بهش میگن راه اندوه، مسیر اندوه، برای مسیحیان مقدسه. مسیحیان اون مسیر رو پیاده طی میکنن و عبادت میکنن و امروزه این راه، این مسیر از وسط منطقه مسلمان نشین شهر اورشلیم رد میشه و به مقدس‌ترین مکان دنیا برای مسیحی‌ها یعنی کلیسای مقبره مقدس میرسه. توی زیرزمین این کلیسا هم که قبر مقدس قرار داره که یه چراغی بالای این مقبره همیشه روشنه و طبق بعضی روایات هر سال در روز جمعه مقدس، یعنی روز به صلیب کشیده شدن مسیح، این چراغ خود به خود خاموش میشه و روز یک شنبه، یعنی روز برخاستن مسیح، چراغ خود به خود روشن میشه. جدای از این، به باور بعضیا روغن این چراغ هم دارای نیروی شفا دهنده فوق‌العاده‌ایه. تو اپیزود داستان زندگی مارکوپولو هم اشاره کردیم که خان مغول از پدر و عموی مارکو درخواست کرد که کمی از روغن این چراغ رو تو سفر بعدیشون براش بیارن و مشخصه که اعتقاد به شفا دهنده بودن روغن این چراغ از قدیم تا الان وجود داشته. با این توضیحات ببینید که شهر اورشلیم یا بیت المقدس چقدر برای هر سه دین ابراهیمی میتونه مقدس باشه. توی گل جا این همه مکان مقدس وجود داره. شاید اگه خداوند متعال مثلا برای قبله مسلمون‌ها یا عروج پیامبر مکان دیگه ای رو در نظر میگرفت، یا اگه بنا به اعتقادات یهودیا خداوند متعال سرزمین دیگه ای رو بجز اورشلیم به اونا وعده میداد، یا اینکه خداوند متعال حضرت مسیح رو در مکان دیگه‌ای به عروج می‌رسوند، این همه پیچیدگی و مشکلات پیش نمی‌اومد. دنیا به این بزرگی چرا باید قبله اول مسلمین و سومین مسجد مقدس مسلمان‌ها به علاوه مقدس‌ترین مکان برای یهودی‌ها، به علاوه مقدس‌ترین مکان برای مسیحی‌ها، همش تو اورشلیم و چسبیده به هم باشه؟ چرا؟